در شب گذشته پیرامون تجمع اصحاب آخر الزمانی به عنوان کسانی که می توانند در نصرت ولی تأثیر گذار باشند. برخی از شخصیت ها در طول تاریخ می تونن برای ما الگو و شاخص باشند که در عصر و زمانی که ماها زندگی میکنیم تکلیف خودمون رو پیدا کنیم، ما هم میتونیم نصرت ولی داشته باشیم یا خیر. این واژه نصرت ولی خیلی مهمه. اگر مردم، جامعه نخبگانی در هر ترازی آدم ها نتونن نصرت ولی رو داشته باشن، اون ولی در قربت طی خواهد شد. خب 11 امام به همین منوال عبور پیدا شد، یعنی زندگانی شد، چه زندگانی سیاسی و چه غیر سیاسی شد. اما این امامی که ما در عصر و زمانشون به سر میبریم، نقش میدانی خودمون رو به عنوان شیعه در تراز عصر غیبت پیدا نکنیم. ببینیم ما هم میتونیم نصرت ولی داشته باشیم، یک، یا خیر، دو، نصرت ما برای ولی زمان ما چگونه است. واقعا گاهی از اوقات ممکنه ما خودمون رو جزء صرفا سیاهی لشکرهای لشکر امام عصر علیه السلام بدانیم، در حالی که این بزرگترین خیانت در حق خودمونه. تک تک شیعیان باید جایگاه واقعی خودشون رو به عنوان این که هم تربیت بشن به عنوان انسان در تراز عصر غیبت و هم زمین ساز ظهور باشن. توپ ظهور تو زمین ماست، نه تو زمین خداست، نه تو زمین امام عصر علیه السلام. تو زمین خدا نیست، به خاطر این که واگذار کرده به ماها، یعنی ما ایم که مشخص میکنیم ظهور کی اتفاق بیفته، ما ایم که معلوم میکنیم کی مسئله ظهور لقلقه زبانه و کی ما با این کلید واژه ظهور زندگی میکنیم، زیست داریم. واقعا ظهور الان یه جای زندگی ماست، یه حلقه مفقوده توی زندگی ما هست، یکی از پازل های یا اضلاع اصلی زندگی ما هست. ممکنه نباشه، نباشه یعنی یه تلنگری باید به خودمون بزنیم که بدانیم تک تک آدم ها، به خصوص تک تک شیعیان، تک تک شیعیان جزء پازل های اصلی مسئله ظهور هستند که شیعه امام عصر علیه السلام باید بداند در ساحت نصرت ولی چه بر دوششه، چه بر عهدشه، چه بر ذمه‌شه و چه کارهایی میتونه انجام بده. و این آدم به عنوان یک فرد، این آدم به عنوان یک قطعه از این پازل میتونه تأثیرگذار بشه برای مسئله ظهور. اگه به این منظومه فکری در جایگاه زیستی که داریم بهش نرسیم، به نظر میرسن ما نقش میدانی خودمون رو پیرامون ظهور نمیتونیم پیدا کنیم. وقتی نقشمون رو پیدا نکنیم، دوچار زندگی های روزمره ای میشویم که معلوم نیست نه دنیا رو داریم نه آخرت رو داریم، نه دنیامون ممکنه خدای نکرده آباد بشه و نه آخرتمون آباد بشه. یه عده آدم هایی که در طول تاریخ زیست داشتن، به درد هیچ امامی هم نخوردن، مسلمون هم بودن، قرآن هم میخوندن، روزه هم میگرفتن، خمس و زکات هم پرداخت میکردن، آسته برو آسته بیا. با این مدل آدم ها این همه سال گذشت و نشان داد که ظهور تحقق پیدا نمیکنه. ظهور آدم‌های دغدغه‌مند می‌خواد. ظهور به یک طیف از آدم‌هایی می‌خواد تربیت بشن در یک جایگاهی که هم مقامشون این باشه، جاشون رو تو این پازل ظهور پیدا بکن. یه عبارتی رو از سید ابن طاووس داره، تا وارد مصداقی بشم که دیشب بگم. یه عبارت خدا می‌دونه به خود امام عصر علیه السلام، بر خودم که خیلی سخت گذشت. هر از گاهی اگه آدم در واقع یه توجهی پیدا کنه، یه توسلی به حضرت داشته باشه، میگیم ها اینی که گفتن امام عصر علیه السلام و هو ترید الوحید القریب، و چقدر قریبه. من نقش من این که امام را از این غربت نجات بدم چی چیه؟ این که ما درگیر زیست عادی روزمرگی شدیم، این کلام سید ابن طاووس. هو حتما ایشون رو میشناسید، مطالعاتی داشتید. از جمله شخصیت هایی بودن مورد عنایت ویژه حضرت امام عصر علیه السلام. در سامرا در حرمین شریفین امامین عسکریین علیهم السلام وقتی خدمت حضرت شرف یاب میشه، حضرت بهش اشاره میکنه که بیا جلو. میاد در واقع تا یک مقداری در مقابل حضرت میسته. آقا میفهمن بیا جلوتر. میاد جلوتر، برای بار سوم آقا بهش میگه بیا جلوتر. بعد میاد آقا اونو در آغوش میگیره. سید ابن طاووس میفهمن، اولا به خودم میگم، حضرت زهرای مرزی، اولا به خودم میگن، سید ابن طاووس میفرماین مردم به اندازه خروسی که گم کردن چقدر دنبالش میگردن، این اندازه دنبال امام زمان علیه السلام میگشتن به امام دسترسی پیدا میکردن. ممکنه یه چی میگن امروزه، یه پارادوکسی، یه چیزی تو ذهن ما اتفاق میفته. آه مگه میشه ما این همه عمرمون رو پای امام حسین داریم هزینه میکنیم، کم و زیاد، دار و ندارمون، افتخارمون اینه که شیعه علوی هستیم. الانی که فاطمیهی که خیلی ها از امام حسینی ها توی فاطمیه نیستن، ما اومدیم اینجا که بگیم به امام عصر علیه السلام، بگیم آقا اولا که ممنونیم ما رو راهمون دادیم، دوما ما عزادار مادر شماییم. آقا شما هم ببخشید اینجوری میگم به امام، شما هم میدونید هیچ کدوم از این آدمهایی که زیر بیرق عزای مادر شما اجتماع پیدا میکنن، هیچ کدومشون اگر نزدیکترین کسای خودشون، خدایی نکرده به خصوص بزرگترهای جلسه که زینت جلسه هستن، مادرهای خودشون رو از دست دادن، به اندازه که برای مادر تو عزاداری میکنن، برای مادر خودشون هیچ وقت نه اینقدر عزادارن، نه اینقدر مشکی میپوشن، نه اینقدر سالگرد میگیرن. بعد با این اوضاع و احوال و شرایط، یعنی ما هنوز نرسیدیم به این جایی که یه چیزی رو گم کردیم دنبالش باشیم. اینکه امام میفرمایند مردم به اندازه‌ای که دستشون رو دراز میکنن تشنه‌شون میشه لیوان آب رو بگیرن، این اندازه اگه تشنه دیدار من بودن براشون اتفاق میافتاد. کجای حرف و عمل من آخون با هم دیگه یکی نیست که به اندازه یه خوردن لیوان آب، نوشیدن یه لیوان آب، من دغدغه امام زمان رو ندارم؟ چرا؟ ولی فقط این نیست، بلکه علل عوامل دیگه ای داره که اونها منو آماده میکنه. اون موقعی که من آب میخوام بنوشم، به معنای واقعی کلمه احساس نیاز داشته باشم. که دیشب خاطر مبارکتون باشه، از جناب جعفر مثال زدیم و گفتیم جناب جعفر یک ویژگی هایی داشت و همین اخیرن هم بود عزیزانی که در واقع پیرامون گرامی داشت همایش جناب جعفر تیار خدمت مقام معظم رهبری رسیدن، آقا اتفاقا برای رسانه هم بیان فرمودن این گونه افراد به مردم معرفی بشن، اینا مدل سازی میشه. من میخوام یاد بگیرم امروز نقش من در نصرت ولی چی چیه، چجوری باید یاد بگیرم. یکیش مطالعه افراد و سرگذشت کسانی است که در طول تاریخ به درد بخوره برای ولی بودن، بود و نبودشون برای ولی یکسان نبود، اتفاقا نبود اینها برای ولی به تعبیر خودمانی، یعنی اون جای خالیشون برای ولی احساس میشد. ما اینجوری باید امروز زیست داشته باشیم که نبود ما برای امام عصر علیه السلام بگیم فلانی چرا امشب نیست. آقا ما خوندا برای شما ها بیان کردیم اگر کسی سه روز نمی اومد مسجد، پیامبر میفرستاد سراغشون، نه اینکه بگه صف نماز من خلوت شد، که برای اینکه بود و نبود مردم برای پیامبر موضوعیت داشت. اونقدری پیامبر برای این مردم بود و نبودشون، حیاتشون، زندگیشون، زیستشون، فرهنگشون، معنویتشون، اقتصادشون برای پیامبر مهم بود و موضوعیت داشت، حریص بود توی این مسئله. همه کارهای مردم میخواست پیامبر انجام بده. یعنی اون مدینه فاضله‌ای که میگیم، پیامبر به دنبال این بود این مدینه فاضله رو در این عالم مادی شکل بده با تأسیس و شکلگیری انقلاب نبوی. انقلاب نبوی یعنی در واقع ورود در میدان اجرایی جبهه حق. این جبهه حق یه جبهه باطلی هم داره. این جبهه باطل هیچ وقت نمیخواد بذاره که جبهه حق شکل بگیره. شکل گرفت نمیخواد بذاره همه ی آنچه که در واقع کسی که چه به عنوان شریعت شارع مقدسه، چه به عنوان ایدئولوگ و بیان کننده این شریعت، نمیخواد بذاره همه اونایی که گفته اتفاق بیفته. چون اگه اتفاق بیفته، هر زمانی که تمام آنچه که در جبهه حق به عنوان مبانی بیان میشود اتفاق بیفته، یعنی جبهه باطل کارش تموم شده. این که اتفاق میفته؟ در ظهور اتفاق میفته. پس اگر قرار است به عنوان اصحاب آخرالزمانی تأثیرگذار باشیم، عبرت بگیریم، درس بگیریم از داستانهایی به مانند فاطمیه، که بگیم ما اهل سقیفه نیستیم، ما بچه های قدیریم، ما بچه های فرهنگ قدیریم. فرهنگ قدیرم که فقط با شعار نیست، توی میدان باید ثابت بکنیم ما بچه های قدیریم، توی عمل باید ثابت بکنیم ما بچه های قدیریم. قدیریان در طول تاریخ چه امتیازاتی داشتن، چه کارهایی انجام دادن که ما بتوانیم از اونها در عصر و زمانی که قرار است الان برای امام عصرمون این بیعت قدیر دوباره اتفاق بیفته، باید یه جایی امتحان شده باشیم دیگه. عیار ماها باید مورد سنجش واقع بشود. بله، 45 سال جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، نه در این 1100 اندی سال عصر غیبت آدم ها مورد سنجش قرار گرفتن. ما به خصوص جوانترا، ما هرچی به ظهور نزدیکتر میشیم کار سختتر میشه. بزرگترا مرز بنده رو تصدیق میکنن، هرچی به ظهور نزدیک میشیم این غربارگری ها بیشتر میشه. فقط کسانی به عنوان اصحاب آخر الزمانی میمانند و به درد امام میخورند که به مانند امثال جعفر بود و نبودشون برای امام یکسان نباشه. صرفا به دنبال زیست خودم و خانواده خودم نباشن. کسانی به درد امام میخورند که به مانند جعفر طیار زیست داشته باشند، که او آدم حتی شهادت میشه در عصر و زمانی که داستان فاطمی اتفاق میفته، امیر مؤمنان علی علیه السلام به او استناد میکنه که میفهمند اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر بود ما بایعت و کرا. 4-5 تا از اهم ویژگی های جناب جعفر رو میخوام بگم که این بحث رو امشب تمام بکنم انشاءالله تعالی، به عنوان جایگاهی که بتونیم ازش عبرت دریافت کنیم، درس بگیریم که در دنیای امروز ما به درد بخور امام زمانمون باشیم. هستیم، ما گاهی از اوقات به عنوان سیاهی لشکر هستیم. وقتی به عنوان فرمانده، به عنوان متخصص، به عنوان یه رده بالاتر میتونیم باشیم، چرا آدمای به درد نخور باشیم؟ باید سیاهی لشکر باشیم. امام احتیاج به آدمهای به درد بخور داره که بتونه بهشون تکیه بکنه. خیلی ها فکر میکردن که بعد از زعامت و رهبری حضرت آقا دیگه، به خصوص اونایی که یادگاران 8 سال دفاع مقدسن، یکی پس از دیگری از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، دیگه کار تمومه، آقا عرصه براش سخته، نمیتونه. ولی هرچی جلوتر اومدیم دیدیم نه آقا، اوضاع خیلی بهتر شده. جایگاهی که امروز ایران عزیز داره با درایت و تدبیر حضرت رهبر، با رویشایی که اتفاق افتاده، اتفاقا ما لحظه به لحظه امیدوارتریم نسبت به گذشته. خیلی از پازل ها اتفاق میفته که دل ما رو خالی بکنن، میگیم علائم آخر الزمانه، قربارگری های چیز طبیعی است که اتفاق میفته. گاهی از اوقات اینها اتفاق میفته، عیار ما مورد سنجش واقع بشود. یک، دو، ما از اینی که برخی آدم ها میخواییم تکیه کنیم روپا خودمون بیستیم. ما باید یه جوری زیست داشته باشیم که مایه زینت امام عصر علیه السلام باشیم. خب پیامبر اون همه آدم های خوب دوره برش بودن، وقتی این جبهه این گروهی از مسلمان ها رو میفرسته به سمت حبشه، یک جوان 24 ساله مثل جعفر رو در واقع به عنوان فرستاده خودش، فرستاده هر کسی در روایات چگونه تشبیه می شود؟ فرستاده هر کسی به هر جایی به عنوان عقل ازش یاد می شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند رسول الرجل ترجمان و عقله، میگه که پیک و فرستاده هر فرد بیانگر عقل اوست. بعد در ادامه میفهمند که و نوشته او رساتر از سخن گفتن اوست. پیامبر داره یعنی اساره عقلش رو بس همراه اینها داره میفرسته، یعنی تدبیر کرده، جناب جعفر رو انتخاب کرده. صرفاً وابستگی و نمیدونم خیلی از این اموراتی که گاهی ممکنه ما تو مناسباتمون داشته باشیم نیست. دومین از اهم ویژگی های جناب جعفر تشخیص وظیفه بود. گاهی از اوقات امروز ماها در تشخیص وظیفه ممکنه که بلنگیم، یا با تعلل واقع بشویم، یا دیر به میدان بیایم، یا دیر حرف بزنیم، یا دیر اعلان موضعه بکنیم، یا دیر نسبت به آنچه که به عنوان اصول و مبانی هست استادگی کنیم. اما جناب جعفر طیار علی رغم این که برادر بزرگتر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، به عنوان دومین مرد و سومین فرد در طول تاریخ است که به پیامبر عظیم و شأن اسلام ایمان آورده است و اونقدری سطحش و عمق رابردی و شناختش نسبت به پیامبر و قرابت فکریش به پیامبر و تبعیت از ولی زمانش اونقدری درست و دقیقه که این خصوصیت رو داره جناب جعفر به عنوان کسانی است در روایات دارد. برخی از روایات این گونه آمده است: پیامبر، امیرالمؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و جناب جعفر 4 نفری 3 سال اقامه نماز میکردن و هدیه ویژه پیامبر بابت این مقاومت و ایستادگی و هزینه شدن و تشخیص به موقع جناب جعفر چیه؟ یادش داده اون منزلتی رو که داشته. دوتا کار پیامبر براش انجام داد: یک، این گروهی که داره میفرسته به حبشه ایشونو گذاشته به سرپرستی. دو، که یک نمازی رو به جناب جعفر آموزش داد. جوونا، خیلی ها امروز گره هایی توی زندگی هامون داریم، این نماز جناب جعفر راه گشاست. خیلی ها امروز در زندگی هاشون گره کوری میفته، این نماز جناب جعفر طیار راه گشاست. بسیار بسیار تو این زمینه علمای زیادی، روایات متعددی وجود داره که ماها رو توصیه کردن، از جمله کسایی که حتی به دنبال دیدار امام عصر علیه السلام هستن. روزهای جمعه که نماز جناب جعفر طیار رو به موقع تشخیص داد، وظیفه خودش رو اقدام به موقع داشت. جوان بود، زن و زندگی داشت. خیلی از آنچه که امروز شهدای متأسی کردن به جناب جعفر، جناب جعفر 24 سالش بود. طبیعیه، اما وقتی احساس کرد ولی زمانش بهش یک مأموریتی داد، پای پیامبر و مأموریت پیامبر ایستادگی کرد، هجرت کرد 15 سال. و در طی این 15 سال چند باری اومدند و رفتند، ولی محل مأموریتش ترک نشد و چه اقدامات خوبی رو در واقع در اونجا انجام دادن. ویژگی بعدی جناب جعفر غیرت و تعصبش نسبت به پیامبره. ما اگه قرار غیرت و تعصب رو یاد بگیریم، ما اگه قرار عرق ملی داشته باشیم، عرق ایرانی داشته باشیم، عرق اسلامی داشته باشیم، فکر میکنم بد نیست این روحیه پر از امید جناب جعفر و آن که بتوانیم این رو به دیگران منتقل بکنیم. چه ویژگی داشت جناب جعفر در جنگ موته؟ حتما بهتر از بنده استحضار دارید. جنگی که در سپاه اسلام 1000 نفر در مقابل چقدر؟ آب دارین آقا صحرا کربلا اگه نیست آب اون بره؟ نه اون بره نیست، همین بره. یه صلوات بفرستین آقا. سپاه روم 100,000 نفر، سپاه اسلام به فرماندهی و پرچمداری جناب جعفر با 1,000 نفر. آقا نه کم آورد، نه جوری حرف زد دل بقیه خالی بشه، نه گفت آقا مگه ما میتونیم با اینا بجنگیم، ما کجا و اینا کجا. اینجور حرفا که تو کشورمون زیاد میشنویم دیگه، نمیشنویم. اما جناب جعفر رحمت الله علیه بیهوده نیست امیرالمؤمنین در این جریان فاطمیه داد میزنه به همه، میگه اگه جعفر، چرا؟ چون ویژگی های جعفر داشته که بقیه خوبان نداشتن. منشأ تولید امید بود. در جنگ موته جناب جعفر پرچمدار بود. خب در جنگ های گذشته، یعنی صدر اسلام، حداقلش اینه که تو مدرسه تاریخ خوندیم دیگه، جنگ تا زمانی جنگ بود که اون کسی که پرچم دستشه پرچم بالا باشه، پرچم میافتاد همه متفرق میشدن. جنگ احد این شایعه ای که اتفاق افتاد برای پیامبر از همین جنس بودی، همه فرار کردن، خوبا هم فرار کردن، درجه یک هم فرار کردن. اما جناب جعفر وقتی در دست راستش پرچم بود، علم بود، وقتی دست راستش رو میزنن علم رو در دست چپش میگیره. وقتی دست چپ جناب جعفر قطع میشه، تاریخ اینگونه میگه، میگه با این باقی مونده دستی که براش باقی مونده بود علم رو میگیره به دستش که شیرازه سپاه از هم دیگه نپاشه، جدا نشه از هم دیگه. یعنی که انهود داشت قطعه قطعه میشد، ولی اجازه نمیخواست بده که دلهره ای تو سپاه اسلام اتفاق بیفته. لذا تاریخ میگه اونها هم، سپاه روم همین وضعیت رو میدیدن ها، حقد و کینه ای که نسبت به ایشون داشتن، 70 ضربه نیزه در بدن جناب جعفر فرو کردن. بازم حقد و کینه‌شون خالی نشد، بدن جناب جعفر رو به 2 قسمت تقسیم کردن. اینجوری جناب جعفر رو به شهادت رسوندن. کی؟ در جنگ موته. این غیرت و تعصبش نسبت به اسلام ناب منجر به آن شد که پیامبر هم یک محبت ویژه‌ای نسبت به جناب جعفر داره. این محبت پیامبر نسبت به جناب جعفر کار رو به جای میرسونن. روایت داریم پیامبر میفهمند شبی جعفر و حمزه رو در خواب دیدم، دیدم در یک باغ بی انتها، متوجه شدم که یک جایگاهی بس عظیم و رفیع دارن. میگه سوال کردم به واسطه چه عمل و ذکری این جایگاه رو به شما دادن؟ جناب جعفر عرض کرد یا رسول الله به واسطه محبت تو و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. و ششمین نکته راجع به جناب جعفر، تدبیر، عقل و هوش و ذکاوت جناب جعفر بود. خب حتما بهتر از بنده اطلاع دارید. پادشاه حبشه نجاشی ارتباط دیرینه‌ای با سران قریش داشتن، از جمله با امرؤاس ملعون که دیشب گفتم یک دوستی دیرینه‌ای داشت. امرؤاس از جمله کارهایی که بر علیه جناب جعفر اومد در حبشه را انداخت، جنگ رسانه‌ای را انداخت، کاری کرد که جعفر رو از چشم جناب نجاشی بندازه. تو هر فرصتی که در واقع پیدا میکرد دنبال این بود یه ضربه‌ای بزنه. یکی از اون فرصت‌هایی که اومد استفاده بکنه و جعفر رو بزنه چی بود؟ این بود که همه آمدن وارد کاخ پادشاه شدن، همه تعظیم کردن، دید که جناب جعفر به پادشاه تعظیم نکرد، سریع همین رو علمش کرد، گفت ببین چقدر گستاخه نسبت به پادشاه تعظیم نکرد. نجاشی دید جعفر با چه آرامش و منطق و طمأنینه و علمی پاسخ داد که در آن جلسه جناب نجاشی تصمیم گرفت رفاقت دیرینه خودش با امرؤاس رو ببوسه و بذاره کنار، اما از افراد خردمند و با تدبیری مثل جعفر خودش رو تهی نکنه، پشت اینا رو خالی نکنه. از اون جلسه ای که امرؤاس اومد بر علیه جناب جعفر استفاده بکنه، ورق یه جوری برگشت، اینها در حسن حسین پادشاه حبشه قرار گرفتن. هر کاری کرد از اونجا به بعد دیگه امرؤاس، نگاه کنید تاریخ رو، حتی قراردادهای سیاسی و اقتصادی خودش با سران قریش رو به هم زد، اما حاضر نشد که جناب جعفر رو که بزرگ و فرماندهی سرپرستی عده آدم هایی که از طرف پیامبر آمده بودن در حبشه رو اینها رو از دست بده. خب تحولی اتفاق افتاد، به عنوان امنای خودش یه پادشاه مسیحی یه جوان 24 ساله رو به عنوان مشاور خودش و به عنوان یک جامعه نخبگانی ازش استفاده میکنه و کار به جایی میرسه، خودش و خانوادش مسلمون میشن و به واسطه این حمایت، این تدبیر، این منطق و نگاه بزرگی که جناب جعفر داشت، 70 نفر از بزرگان اسقفان اونها ایمان میارن به پیامبر و مسلمون میشن. اینا مسلمون شده یه دست جناب جعفرن. یه نفر رو اگر برگردونی به راه آنچه که صراط مستقیم، آنچه که راه امیرالمؤمنینه، راه رو نشون بدی، براش تبیین بکنی، ترسیم بکنی، راه رو از بیراهه تشخیص بده برای دنیا و آخرتت، بسه. نه یه نفر، جناب جعفر فقط نرفت اونجا که پناه ببره به نجاشی، بلکه کاری کرد کارستون، تحولاتی رو انجام داد، اقداماتی رو انجام داد. بزرگان او روزگار در او عصر و زمان جناب جعفر چیان داشت که توانست کاری بکنه، پرچم اسلام رو در آفریقا بالا ببره. این آدم بود و نبودش برای پیامبر، این آدم بود و نبودش برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام و همچنین جناب حمزه سید الشهدا. همین گونه است که این آیه و من یطع الله و رسول، جناب ام سلمه میفرمایند که یه بخشی از این در شأن حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام نازل شده. و یکی از ویژگی های جناب حمزه سید الشهدا، یکیش عقل، دو شجاعته. سه که میشه آموخت برای دنیای امروز ما این بود، هم و غم جناب حمزه سید الشهدا این بود که چجوری من میتونم از پیامبر محافظت کنم. دغدغش نگهبانی از پیامبر بود، دغدغش جلوگیری از حریم شکنی، حرمت شکنی، قداست شکنی نسبت به پیامبر بود، جلوگیری بکنه. دستور کار دشمن 1400 سال پیش جنگ نرم این بود که ما اگه قرار کاری بکنیم، یکی از شیوه ها اینه که ما بتونیم از درون جامعه کاری بکنیم که او حرمت و قداست و هیبت و هیمنه پیامبر رو از بین ببره. یکی از اونهایی که روایات متعدد داریم تمام هم و غمش این بود که از این جلوگیری بکنه جناب حمزه سید شهدا علیه السلام. زینو برای چنین اوقات و چنین اتفاق و چنین بی‌حرمتی هایی که رقم میخوره، این که وجود نورانی مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمن 40 تا مرد اگر حضرت بیعت گرفت و نیامدن، آدم هایی از جنس حمزه و جناب جعفر بوده ها. خوبا که زیاد بودن، نماز شب خونم زیاد بودن. این که آقا شما بالاخره میرید ما دعاتون میکنیم، التماس دعا و اینجور چیزا که زیاد بودن. اما اونایی که بیان خودشون رو حزینه کنن برای ولی نبودن، اونایی که بخوان بیان سپر بشن از همه اموراتشون بگذرن که به ولی گزندی نرسه، به حریم ولایت اتفاقی نیفته، اینا کم بودن. در هر عصر و زمانی امام احتیاج به ایجور آدم ها داره. لذا میگن آقا مگه نبوده پیامبر این همه نمازگزار، این همه پیرو، این همه پامنبری، پس چطور کسی نیومد به امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک بکنه؟ تن بود ای جنس آدم ها رو نیاز داشتن. آدم مؤمن بودن، آدم با ایمان بودن، آدم ولایت مدار هم بودن، اما در این مرتبه ای که بتونن خودشون رو فدا کنن به حریم امامت و ولایت آسیبی نرسه نداشتیم. اما جعفر اگر بود این گونه بود، تمام ظرفیت اجتماعی خودش رو هزینه میکرد که گزند و آسیبی به مقام و حریم امام اتفاق نیفته. خب حالا حمزه سید الشهدا علیه السلام نبود، جناب جعفر طیار هم نبود. وقتی نبود این بار به دوش ولیست. یه ولی شناس کامل هم بیشتر نداشتیم، اونم زهرای مرضیه سلام الله علیها. اتاق فکر دشمن رو، نقشه شوم دشمن رو، جنگ ترکیبی و رسانه ای، اینو ساعت ها باید راجبش حرف زد. این همه حضرت آقا میگه هیچ اتفاقی هم نمیفته. به من آخوند میگه آقا تبعین فریضه فوریه، هیچ اتفاقی نمیفته. به من بچه طلبه میگه که تبلیغ مسئله اول حوزه هست، هیچ اتفاقی نمیفته. تعارف نداریم، اتفاقی نمیفته. ایشون که با کسی تعارف نداره، نائب امامه، داره میگه که آقا اینها باید تبیین بشه، مبانی انقلاب اسلامی باید تبیین بشه. اگه قرار جامونو پیدا کنیم در انسان تربیت بشیم، در انسان تراز عصر غیبت، باید تبیینگری بشود. تبیینگر وقتی نبودن زهرای مرضیه وارد میدان شد، تبیینگرا وقتی به شهادت رسیدن زهرای مرضیه وارد به میدان شد. چون اونو میده حضرت زهرای مرضیه به درستی میدونست اونا دنبال چی هستن، چه نقشه پست و پلیدی توی سرهاشون بود. اونها به دنبال این مسئله بودن که برای همیشه طبیعیه، یک با نفوذ، دو این جنگ حق و باطل، جبهه باطل در لباس خودی با تریبون خودی به دنبال این بود کاری بکنه نام اهل بیت برای همیشه از اذهان مردم حذف بشه. از زهرای مرضیه سلام الله علیها اومدن از این جلوگیری کردن، فکرش رو نمی کردن. بله جناب جعفرم بود این کار رو انجام می داد. اونجایی که حضرت روباه صفتان دارن حضرت رو می برن، مقدمه ی ذکر توسل من باشه، روباه صفتان وقتی حضرت رو دارن میبرن، یه لحظه جناب سلمان میگه این علی همون علیه فاتح قلعه خیبره، اگه اون علیه پس اینا چجوری به خودشون جرأت میدن تناب به دست علی بندازن؟ چرا پس کاری نمیکنه؟ نمیدونم آیا تردیدی نسبت به اینکه مثلا مثل جمل هم اتفاق افتاد یا نه. ما حضرت وقتی میرسه دو تا نکته رو به جناب سلمان میفهمد. سلمان ای علی همون علیه، علی فرق نکرده ها، اما زمانه کاری میکنه که علی یه تدبیری دیگه اتخاذ میکنه. جوونا فداتون بشم، نیست جمهوری اسلامی، ولی اگه شل بیایم میبینیم که همین اتفاق رخ میده ها. این که اگر حاج قاسم سلیمانی عزیز میگه الغارات بخونید، الغارات مقتل امیرالمومنین، به خاطر اینه. آنچه بر امیرالمومنین رقم خورد نسبت به نائب امام علیه السلام در عصر و زمان ما دیگه رقم نخوره. اینقدر نقش شما ها میدانیه، واقعیه. اینقدر شما ها میتونید میدان و عمل رو برای حضرت رهبر روحی الله الفدا ترسیم بکنید. این صرفا هم برای روزه نیست. میگه سلمان، بله، ای علی همون علی فاتح قلعه خیبره. دو آی چراغارم کم کنن ها. دو حضرت چند قدمی که روباه صفتان حضرت رو میکشن، آقا برمیگرده میگه که سلمان، کفاره تردید ذهن تو رو هم علی باید بده. هر موقع کم کار گذاشتیم نگیم تموم شده، بدانیم بار ما به دوش ولی جامعه است، بار ما به دوش امام زمان علیه السلام. ما فاطمیه میایم مرور پیدا میکنیم که بگیم آقا خب طبیعیه، جامعه فاطمی با جامعه محرم فرق میکنن، سفره فاطمیه با سفره محرم فرق میکنه. سفره محرم سفره فراگیری است، اما سفره فاطمیه من فکر میکنم که، ببخشید منو زیغ خناق تعبیر، من میگم ظهورم با سفره فاطمیه اتفاق میافته، چون اصحاب فاطمیه شیعیان خاصه علی و زهرا سلام الله علیه ما هستن، چون کسایی که سر سفره فاطمیه می نشینن شیعیان خاص امام زمان علیه السلام هستن. لذا اینا باید رشد کنن، اینا باید وظیفه خودشون رو بشناسن و اینها باید یه جوری تربیت بشن که به درد بخور امام بشن، یک دو تکیه گاه برای امام باشن، سه بود نبودشون برای امام یکسان نباشه. یه شب نبودی امام چش به چرخونه بگه فلانی چرا امشب نیومد، نه اینکه پنج شب شیش شب فاطمیه گذشت اومدیم و نیومدیم، حالا اومدی اومدی نیومدی نیومدی، نه فرق بکنه. جوونا فداتون بشم، یه جوری زندگی کنیم اومد و نیومدن ما تو روزه برای امام زمان هم فرق بکنه. فرق میکنه البته ها، منتها ما غافلیم، حواسمون نیست. ازا وقتی روباه صفتان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به سمت مسجد بردن، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، خب توی اون اوضاع و احوال و سختی هایی که برای حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، چه آنجایی که اگر استحسانم باشه اون ملعون درب رو لگد زد، چه این بچه ها باشن، چه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، همه می دانستن علی مأمور به صبره. لذا وقتی اون ملعون ابد و ازل رو زد زمین رو سینش نشست، کشتن شماها که برای علی کاری نداره. اما علی یه چیز فراتری رو داره، علی یه نگاه تمدنی داره. در این نگاه تمدنی حضرت زهرا هم شهید میشه، در این نگاه تمدنی فرزندان حضرت زهرام، در این نگاه تمدنی جلو چش علی به ناموس علی هم جسارت. آقا خاک بر دهان من، کمترین ماها تو این کوچه و خیابون امروزی کسی به ناموسمون جسارت بکنه، هر آنچه که از ما بر بیاد در مقابلش انجام. اما سلمان نقل میکنه میگه در محضر امیرالمومنین عبور پیدا میکردیم، میگه دیدم یهو حضرت ایستاد سر بر دیوار گذاشته داره گریه میکنه. آقا جان چیزی شده؟ آقا اشاره کرد این ملعونو میبینی؟ هر موقع نگاه هم به نگاهش میفته هی به من نشخند میزنه. خاک بر دهان من، با چشاش با علی حرف میزنه، تمسخر میکنه. دیدی جلو چشمت به ناموس جسارت.